بله
خب این بخش تمام شد میدیم. بخش تمام شد دوستان شنونده، اما برنامه ادامه داره.
سموم دنیا جایی قد آغوش تو میخوام، تازه فهمیدم چرا من پیش هر کی جز تو تنها، اصلا دنبال بهونم که بگم دلم گرفته تو برام چای بریزی که بشینی پای حرفام، تو به من از دیکی مثل پیرهنه روی تنه، تو همون عطری که برده منو توی خاطرات، بهترین عکسی که دیدم از خودم هنوز همون، تو رو به روم نشستی و دیدم توی چشاتم، بغلم کن جوری انگار دیگه فردایی نداری، بغلم کن که به جز آغوش هم جایی نداری، زندگی هر چیز خوبی و یه روز ازم میگیره، بغلم کن که برای زندگی چیزی نداری، با یه جمله تو آروم شدم، اگه حتی درد منم این بود، من به هر کی از تو میپاسه میگم قبل هر چیزی برام رفیق بود، بغلم کن جوری انگار دیگه فردایی نداری، بغلم کن که به جز آغوش هم جایی نداری، زندگی هر چیز خوبی و یه روز ازم میگیره، بغلم کن که برای زندگی چیزی نذاری.
دوستان عزیز شنونده، به دقایق پایانی برنامه امروز کاف صبح رسیدیم. دوستان امروز از این گفتیم که آدم‌های مرتب و منظم چه ویژگی‌هایی دارند. اما فردا و این سوال که راهکارهای شما برای ترتیب و تنظیم در کار و زندگی چی هست؟ خب انشالله که فردا هم همراهی کنید. تا فردا خداوند یار و نگهدارتان.
امریکا نیزایی نمیارد اینجا، امریکا نویسنده نمیارد اینجا، امریکا گوینده میارد اینجا. امریکا عمال خودش که سالهای طولانی اون را تربیت کرده است میفرسته اینجا که اوضاع ما را به هم بزنن. امریکا کردستان اونگیری به هم میزنن، تهران اونطوری مخصوص میکند و گاهی فرض کنید که دانشگاه ها را به هم میزنن، تو گاهی تو خیابان ها میریزن. چی میکنن؟ اینطور کار میکنن. امریکا نظامی اینجا نمیفرسته، امریکا بدتر از نظامی اینجا میفرسته. اینا بدتر از نظامی هن. انسان با نظامی حال خودش میداند، نظامی میاد جلو ما میریم جلو، نظامی امریکا اگر بیاد اینجا ما میریم جلو، منم میرم جلو، همه شما میاد جلو. نظامی نمیفرستد، خاطر جمع باشید، از امریکا هیچ نترسید، از این توطئه هاش بترسید. اینا رو باید خونسا کنید.
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو. مظهر شیطان تویی، دشمن انسان تویی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو. رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو. دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
سلام.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
شاپرک. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناز سرزمین افغانستان، دختر مهربان، بچه های با ادب، سلام. سلام میگیم به کلانای عزیز، به خصوص به پدر و مادرای مهربان. خانده خاله، امروز بنابر روایتی برابر با سال روز شهادت پیشوای چهارم ما مسلمانان امام سجاد علیه السلام است. از برنامه شاپرک سال روز شهادت ایشانه به شما و خانواده های عزیزتان و به همه مسلمانان تسلیه درس میکنیم. دوستای عزیزم، امروز هم با برنامه شاپرک با مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم و دلمون میخواهی که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دوستای عزیز، همه قسم که گفتیم امروز سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام است. راستی شما درباره ایشان، درباره زندگیشان چی میدانید؟ دوستای قنده، امام سجاد علیه السلام در شهر مدینه به دنیا آمدند. پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام است و نام مادر گرامیشان شهربانو. قنده خاله، نام مبارک ایشان علی است، کنیه ایشان ابوالحسن و دو تا لقب مشهور هم دارند: زین العابدین یعنی زینت عبادت کنندگان و سجاد یعنی کسی که زیاد سجده می کنند. قندلکا، علتی که ایشان این دو تا لقب دارند به خاطری است که امام سجاد علیه السلام بسیار اهل عبادت بودند و برای خدا زیاد سجده می کردند. امام چهارم ما در روز عاشورا همراه پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام در کربلا حضور داشتند، ولی به خاطری که ناجور و بیمار بودند نتانستند که در جنگ شرکت کنند. اما ایشان راه پدر بزرگوارشان به شیوه دیگه ای ادامه دادند. ایشان به اتفاق عمه‌شان حضرت زینب سلام الله علیها یزید و یزیدیان رسوا ساختند و باعث شدند که پیام قیام امام حسین علیه السلام به گوش همه مسلمانان برسد و نام و یاد امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در جهان جاودانه شود. دوستای عزیزم، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه که بخش نمایشیست باشید. اما قبل از او من شماره پیامگیر برنامه را براتون میگم که شما قندلک ها پیامگیر بر ما روان کنید: 07947174. منتظریم که پیامگیر شما را امروز در برنامه شاپرک داشته باشید و حالی همراه هم میریم و بخش نمایشی را میشنم.
کجا میری علی؟
به حوصله شدم، میخواییم برم خانه بی بی جان.
ولی بی بی جان خانه نیست.
تو از کجا خبر داری؟
دیروز خودش به من گفت، گفت که امروز میرم میمانی خانه خوارخانداش.
پروا نداره، پدر کلان خو هست.
نمیدانم، شاید باشه شایدم نباشه. سکو که من بیایم.
خیلی بخیز که بریم.
خیلی خوش آمده نواسای قنده.
تشکر پدر کلان.
تنهایی چی میکردیم پدر کلان؟
جان پدر کلان، یکی از دعاهای صحیفه سجادیه را میخواندم.
صحیفه سجادیه همون مفاتیح است پدر کلان؟
نه مریب جان، صحیفه سجادیه یک کتاب است که از پیشوای چهارم ما امام سجاد علیه السلام به دست ما رسیده که به این کتاب 54 دعا وجود داره.
این کتاب خودشان نوشته کردن پدر کلان؟
نه نه واسه قندیم، ایشان دعاها را گفتن و برادرشان زید ابن علی و پیشوای پنجم ما امام محمد باقر علیه السلام نوشته کردن. خوب است بدانین که پیشوای ششم ما که او زمان طفل بودن این دعاها را از پدر کلان خود شنیدن.
چقدر جالب.
خوب یک سوال از خودتان به ما بگوین که مهمترین کتاب ما مسلمان ها چی است؟
قرآن پدر کلام.
شاباش به خودت. کتاب صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام بعد از قرآن و نهج البلاغه که سخنان پیشوای اول ما حضرت علی علیه السلام است مهمترین کتاب ماست. نامای دیگه هم داره.
چه نامای پدر کلام؟
خب این کتاب انجیل اهل بیت، زبور آل محمد و اخت القرآن هم میگن.
این آخری که گفتن چی مانا پدر کلان؟
اخت القرآن یعنی خواهر قرآن.
خب به این کتاب چی رقم دعایی هست؟
براتون بگویم نواسای قندیم که زمان امام سجاد علیه السلام اوضاع قسمی بود که ایشان نمیتونستن مستقیم با مردم صحبت کنن و اونا را راهنمایی کنن. ایشان از دعا برای راهنمایی مردم استفاده کردن. از همین خاطر صحیفه سجادیه فقط دعا نیست، درس زندگی و اخلاق هم هست.
میشه که در مورد یکی از دعاهای صحیفه سجادیه بیشتر بر ما صحبت کنین؟
بله مریم جان، چرا نمیشه؟ براتون گفتم که به این کتاب 54 دعا وجود داره. یکی از معروفترین دعاهای صحیفه سجادیه دعای 20 کتاب است که نام این دعا مکارم الاخلاق است. در این دعا امام علیه السلام یک لیست از اخلاقهای نیک و کارهای پسندیده را یاد میکنه و از خدا میخواه که خداوند این خلق و خویای ایشان عطا کنه، مثل صبر، شجاعت. البته یک لیست از کارهای ناپسند هم در این دعا آورده شده.
کارهای ناپسند؟
بله علی جان، گناه ها و کارهای ناپسند هم لیستشان در این دعا آمده که امام از خداوند میخواهند که بهشان کمک کنه تا از این کارهای ناپسند دوری کنن. البته اگه یادتون باشه من اولش گفتم که امام سجاد علیه السلام با این دعاها و مردم زمان خودشان حتی به ما درس میتن، راهنمایی میکنن. راستی یک نکته مهم هم در این دعا رعایت شده.
چه نکته پدر کلان؟
جان پدر کلان، اون نکته ای است که امام سجاد علیه السلام هر درخواستی که از خدا میکنن اولش بر پیامبر و خاندانشان صلوات میفرستن، همین صلواتی که ما هم میفرستیم. این نشان میده که صلوات فرستادن چقدر اهمیت داره. صلوات باعث میشه که خدا جان دعاهای ما رو مستجاب کنه.
ما هم میتونیم این کتاب بخونیم؟
علی جان، این کتاب به زبان عربی است اما ترجمه فارسی هم داره. راستی یکی از دعاهای کتاب دعا در حق پدر و مادر است. شما میتونن ترجمه دعا رو بخونن و برای پدر مادرتان دعا کنن.
کتابتون به ما امانت میدین پدر کلان؟
معلوم از جان پدر کلان. صدای زنگ شنیدم، به خیالم که بی بی جانتان است.
من میرم دروازه رو باز کنم.
خیر، ببینین واسه قنده.
خنده خلبخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد و با هم با صحیفه سجادیه که یک کتاب دعاست از امام سجاد علیه السلام آشنا شدیم. خنده خاله، در فرمایشات بزرگان دین ما آمده که دعا کردن مغز عبادت است. مانده در بقی جسم پاک او، داده بر زمین اشک و آبرو. روی ماه او رفته زیر خاک، رفته رهبری مهربان و پاک. شد شهید و شد روح او جدا، یادگار آن شاه کربلا. دشمنش با او داده زهر و سم، شد دلم پر از درد و رنج و غم. شد چهارمین رهبرم شهید، مثل مجتبی رفت و پرکشید. خب دوستای عزیزم، در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف دوستتان میرویس جان است که در شهر هرات زندگی میکنه. میرویس عزیز نوشته کده: خاله شاپرک سلام، من صنف 6 هستم. من درس خواندن بسیار دوست دارم. دلم میخواید در آینده یک آدم مفید بر مردم کشورم شوم. لطفاً بر من دعا کنید. میرویس عزیز، ما بر خودت و بر همه دوستای عزیز ما دعا میکنیم. هم دعا میکنیم که انشالله جور و سلامت باشین و هم دعا میکنیم که به آرزوهای قشنگتان برسین. تشکر عزیزم به خاطر پیامک روان کردیم.
شاپرک.
دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز شاپرک. یک بار دیگه سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام به همه شما دوستای عزیزم تسلیت میگم. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، مراقب خودتان باشین و خدا نگهدار.
کلا ان معی ربی سیهدین. ببینید معیت الهی انقدر اهمیت داره. اگر من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ. اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشن، این نیرویی که خدا با اوست بر اونها غلبه خواهد. پروردگار من با من است.
خالی خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان یا نسائی و ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی کانسرهای زنانه هستیم. تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها و کانسرهای زنان و خانم‌ها صحبت بکنیم. می‌دانیم که یکی از سرطان‌های شایع و خطرناک در خانم‌ها سرطان یا کانسر دهانه رحم یا سرویکس است که در علم طب با انجام اسکرینینگ و غربالگری و بیماریابی به موقع و منظم می توان از وقوع بسیار زود این تغییرات مطلع و باخبر شد و بعد با اقدامات لازم رای پیشرفت و بدتر شدن این مشکل خطرناک گرفت. ما سعی خواهیم کرد که با خانم دکتر امین مقدم بیشتر روی همین موضوع مریضیابی یا اسکرینینگ و غلبیل کردن صحبت بکنیم که بدون شک با توجه به اهمیت این بحث امیدواریم شما عزیزان شرمنده هم با ما همراه باشین و در این حوزه معلومات و آگاهی لازمه دریافت بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سهیلا امین مقدم، لطف کردین و خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خانم دکتر، بسیار خوشحالیم که باز هم فرصت فراهم شد تا در خدمتتان باشیم. ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین برای برنامه ما. چون بحث ما غربالگری یا اسکرینینگ و یا همو غلبیل کردن و بیماریابی خانم ها از جهت مشکلات مثل کانسر و سرطان است، لطف کنین در اول برنامه راجع به غربالگری و مریضیابی یا غلبیل کردن بگوین که ای چی هست؟
غربالگری یا حالا اسم انگلیسیش بگیم اسکرینینگ، معمولا خب بایستی طبق استانداردها در هر کشوری خاص خودش معمولا یک برنامه های وجود داره که انجام میشه. منظور از غربالگری، حالا ما غربالگری اولیه داریم، ثانویه داریم و غربالگری ثالثیه داریم، اینه که قبل از این که بیماری دیگه به مرحله برسه که حالا در مورد صحبت امروز ما که سرطان‌های خانم‌ها هست، قبل از این که به مرحله این بیماری برسه بتونیم اون رو تشخیص بدیم و در مراحل قبلش درمانش بکنیم. مثلا در مورد سرطان دهانه رحم یه سری چیزها داریم به عنوان غربالگری اولیه. به خانم ها توصیه بکنیم که بهداشت روابط جنسیشون رو رعایت بکنند. بگیم که دوچار بعضی از بیماری هایی که باعث تضعیف سیستم ایمنیشون میشه با پزشکشون مشورت بکنند که درمان مناسبش رو انجام بدن. در مورد غربالگری ثانویه این سرطان، گرفتن پاپسمیر و یا تست برای ویروس عامل ایجاد این سرطان میشه غربالگری ثانویه، و غربالگری ثالثیه در مورد سرطان دهانه رحم یعنی که قبل از اینکه به این مرحله برسه در مرحله پیش بدخیم درمانش بکنیم. و کلن غربالگری در مورد بیماری هایی که یک دوره نهفته طولانی دارند میتونه مؤثر و ارزشمند و دارای فایده باشه.
بله،
همین مثالی که زدیم، از وقتی که عامل ایجاد سرطان دهانه رحم که یک ویروسی هست به نام ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن میشه تا زمانی که سرطان دهانه رحم ایجاد بکنه یه مدت زمانی میگذره. حالا این مدت زمان طبق مطالعات میتونه 8 سال، 10 سال یا 15 سال باشه. ما با گرفتن پاپسمیر که غربالگری ثانویه ما هست و یا اگر زایعات پیشبدخیم روی دهانه رحم ایجاد بشه که اصطلاحاً میگیم تغییرات اپیتلیال داخل دهانه رحم یا CIN که وقتی به مرحله CIN 3 میرسه نیازمند درمان هست، از بروز بیماری جلوگیری بکنیم.
پس با روش‌های علمی اسکرینینگ یا غلبیل کردن و غربالگری اعم از اولیه و ثانویه و ثالثی که گفتین، اگر به درستی انجام شوه ما میتونیم خانم‌های مستعد و دارای زمینه مریضی خطرناک سرطان دهانه رحم یا سرویکس هر چه زودتر شناسایی کرده و قبل از اینکه مریضیش پیشرفت بکنه و خطرناک شوه اقدام به معالجه و درمان بکنیم و مریض کاملا کنترل و محدود بسازیم، که البته این بسیار بسیار ارزشمند است. حالا خانم دکتر، آیا در کشورهای ما مثلا در ایران ارقام و آمار و احصایی در مورد اندازه سرطان و کانسر مخصوص زنانه وجود داره که کدام سرطان ها بسیار شایع است و کدام ها در رتبه بعدی قرار داره؟
ما شاید بگیم در ایران شاید آمار واقعی وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که آدم به طور معمول میبینه مربوط به سیستم باروری خانم ها، اگر بخوایم بگیم سرطان تخمدان یکی از سرطان‌های شایع هست، سرطان دهانه رحم بعد از اون دیده میشه، سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر در کشورهای خارجی شاید رتبه اول رو داشته باشه، ولی تو آمارایی که حالا از مراکز درمانی ایران دیده میشه اونجور مقام اول رو نداره. قسمت‌های بیرونی سیستم باروری خانم‌ها که وولف نامیده میشه خیلی کم هست و راه ارتباطی سیستم باروری داخلی با سیستم باروری خارجی که واژن هست اون هم در مقام پایینی هست.
بله،
البته سرطان پستان هم که خب جز شایع‌ترین سرطان‌ها هست و جز سرطان‌های شایع در خانم‌ها باید ازش اسم برد. یک تومورهای تروفوبلاستی جفت که میشه جستیشنال تروفوبلاستیک نئوپلاژیا جز سرطان‌های نادر هست، معمولاً متعاقب حاملگی‌های غیر طبیعی که به نام مول هیداتی فرم هستن میتونه اتفاق بیفته. برخلاف این سرطان‌هایی که اسم بردیم، مثلا سرطان تخمدان از بافت خود مادره، از تخمدان یه خانم سلول‌هاش رشد غیر طبیعی پیدا می‌کنن. تومورهای تروفوبلاستی جفت منشأش از جفته، یعنی از نه از بافت‌های خود مادر نیست و جز مشخصاتش همینه که از جفت منشأ می‌گیره و به همین خاطر خانم‌هایی که حاملگی غیر طبیعی به نام مول هیداتی فرم دارن بعد از اینکه حاملگیشون تخلیه شد با یه آزمایش خونی به نام بتا اچ سی جی بایستی تحت نظر باشن که معمول موارد حدود 80% موارد سطح این آزمایش بعد از مدت زمانی حدود معمولاً 7 تا 9 هفته هست منفی میشه، ولی اگه عدد این آزمایش از مقدار طبیعیش بالا بره ممکنه این تشخیص برش گذاشته بشه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، با توجه به اینکه بنابر بررسی ها سرطان یا کانسر دهانی رحم یا سرویکس جز شایع‌ترین سرطان ها در خانم ها و زنان به حساب میایه و شما اشاره داشتین که عوامل زمینه سازی هستند مثل آلودگی با پاپیلوما ویروس انسانی یا ویروس HPV، بگوین که چی راه‌هایی برای وقایه و پیشگیری از این قسم سرطان و کانسر در خانم‌ها وجود داره؟
سرطان دهانه رحم یک بیماری کاملا قابل پیشگیری و قابل درمان در مراحل اولیه هست. در مورد پیشگیری اولیش، غیر از توصیه های بهداشتی که خب هر خانمی بایستی رعایتش بکنه، انجام واکسیناسیون به عنوان پیشگیری اولیش هست. واکسن علیه ویروس HPV وجود داره و توصیه هست که در سنین 11 تا 12 سال بهترین زمان تزریقش هست، تا 26 سال در خانم ها و تا 21 سال در آقایون بایستی به عنوان پیشگیری از سرطان دهانه رحم تزریق بشه. از پیشگیری ثانویه سرطان دهانه رحم، انجام پاپسمیر یعنی ردپای ویروس پاپیلومای انسانی روی دهانه رحم رو با گرفتن پاپسمیر، و در سالهای اخیر با انجام تستی روی ترشحات دهانه رحم برای انجام آنتیبادی هایی که علیه ویروس پاپیلومای انسانی هست. یعنی غیر از این که ما پاپ اسمیر میگیریم، تست علیه ویروس HPV هم بگیریم، یعنی یک تست دوگانه بگیریم. و حتی خیلی جدیدتر در سالهای اخیر، شاید انجام خود تست HPV به تنهایی به عنوان غربالگری ثانویه سرطان دهانه رحم شناخته شده است. و وقتی ما اون محل سلول‌های غیر طبیعی رو در پاپ اسمیر متوجه شدیم، با استفاده از یک دستگاهی که به نام کلپوسکوپی هست و یک میکروسکوپی هست، ذره‌بین وجود داره، مواد خاصی استفاده میشه، نمونه برداری از دهانه رحم انجام میشه و وقتی زایات پیش بدخیم دهانه رحم شناسایی بشه، درمان مناسبش که معمولاً با برداشتن اون ناحیه مبتلا هست انجام میشه و این میشه غربالگری ثالثیه. و میتونیم بگیم که با انجام اینها این بیماری کاملاً قابل پیشگیری هست.
تشکر از توضیحات بسیار خوب شما خانم دکتر امین مقدم. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. موضوع مهمی که در سلامت افراد جامعه نقش جدی داره، بحث مسمومیت‌ها، سوانه و حوادثی هستش که به جامعه تحمیل میشه. طبق آمارهای جهانی حدود 10% یا 9-10% کل مرگ‌هایی که در دنیا رخ میده و از جمله کشور ما، علتش مسمومیت‌ها هستن. خب مسمومیت‌ها میتوانند به شکل باشن، به شکل غیر عمدی باشن، یا اینکه مسمومیت‌هایی که ناشی از عوارض و مشکلات طبیعی هستن. کلا رویکردی که در مورد مسمومیت‌ها میشه بر اساس تنوع و مکانیزم رخ داده حوادث متفاوت هست، هم از جهت نوع حادثه و مسمومیت، هم از جنبه افرادی که قربانیان این حوادث هستن. مثلا وقتی راجع به سقوط صحبت میکنیم، سقوط میتونه در سالمندان یک معنایی داشته باشه، یه رویکردی داشته باشه، چه شناخت و برنامه‌ریزی برای کنترل و پیشگیریش و چه برای درمان و پیگیری عوارضی که در اون حادث میشه. و همون سقوط رو وقتی راجع به کودکان صحبت میکنیم، سناریو متفاوت تری هست. اگر بخوام راجع به اهمیت مسمومیت رو عرض بکنم، حدود 6 میلیون مرگ در دنیا فقط به دلیل انواع مسمومیت ها رخ میده، که از این حدود 2/3 یا 4 میلیون نفرش فقط به خاطر مسمومیت های غیر عمدی هست. مسمومیت های غیر عمدی عمده ترینش از سوانه ترافیکی بهتون صحبت بکنیم، سوختگی ها، مسمومیت ها، سقوط از جای مرتفع یا حتی همسد، مسمومیت هایی که در ارتباط با حیوان ها هستش، مثل حمله حیوانات، گزیده شدن توسط حیوانات و قصه الهازا و از این دست. مسمومیت های عمدی عرض کردم حدود 2 میلیون مرگ در سال داره، که فقط 1 میلیونش به دلیل خودکشی هست و بقیه اون هم شامل مشکلاتی هستش که توسط دیگران صورت میگیره، مثل قتل، مثل جنگ ها، مثل خشونت هایی که رخ میده و امثال اینها.
عزیزان شنونده، تشکر از لطف شما، از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر حمید سوری. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص نسای ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی کانسرهای زنانه، در زمینه تعریف و ماهیت غربالگری یا اسکرینینگ یا همو بیماریابی صحبت کردند و بر روی اقدامات پیشگیرانه و کارهای بیماریابی به عنوان اصلی ترین اقدامات برای مقابله با این مریضی خطرناک تاکید داشتند. لطفاً ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امین مقدم، صحبتایی که شما در بخش اول برنامه مطرح کردین به مسئله واکسینیشن هم اشاره شد. با توجه به اهمیت بحث، اگر یک دفعه دیگه در مورد موارد ضرورت ایمی واکسینیشن و امیطوری که در چه سنی باید انجام شود این واکسین و چگونه و چند نوبت باید باشه توضیح بتین، بسیار ممنون میشیم.
بله، واکسن از قبل از اینکه اولین تماس جنسی ایجاد بشه، یعنی قبل از اینکه این ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن بشه، بهترین کارایشو داره. بنابراین در زمانی که دختر در سنین مدرسه هست، مثل بقیه واکسن ها که نوزادی که متولد میشه خب قطر فلج میخوره که بعدن دچار فلج اطفال نشه. این واکسن هم قبل از این که تماس جنسی برقرار بشه، که معمولا تو اون زمان بعید هست که انجام شده باشه، تزریق میشه و بهترین کارایی رو داره. اگر جز سیاست‌های کلی هر کشوری باشه که در بیشتر از 120 کشور دنیا تزریق میشه و از وقتی که تزریق میشه که در واقع شیوع کانسر سرویکس و حتی زگیل‌های تناسلی به حد بسیار ناچیز رسیده، تا حد اکثر زمانی که اون دولت‌ها خودشون واکسن رو میزنن تا 26 سال در دخترها میزنن و در پسرها تا 21 سال. مقالاتی هم هست که حالا ممکنه از 27 تا 45 سالگی هم این واکسن اثر بخش باشه، ولی جز برنامه‌های سیاست‌گذاری کشورها وارد نشده. سه نوع واکسن ساخته شده. یک نوع واکسن 4 ظرفیتی هست به نام گاردازیل، در واقع گارد against squamous intraepithelial lesion، یعنی محافظت علیه بیماری های اپیتلیال دهانه رحم، علیه 4 نوع ویروس که 6 و 11 و 16 و 18 هستند پوشش میده این واکسن. یه نوع دیگر واکسن سرواریکس هست که واکسن 2 ظرفیتی هست، تیپ 16 و 18 که انواع پرخطر ویروس HPV هست رو پوشش میده. و اخیراً هم واکسن های 9 ظرفیتیش وارد بازار شده که غیر از اون 4 نوع تیپ ویروس HPV 5 نوع دیگر پرخطر ویروس HPV رو هم پوشش میده.
بله،
واکسنی که تا به حال استفاده شده و مراحل بالینیش رو هم گذرونده 12 سال هست داره استفاده میشه و دیدن که احتیاج به دوز مجدد یا دوز بوستر هم نداره، اگرچه اولا میگفتن 5 سال بعد هم تزریق بشه. اگر در سن زیر 15 سال تزریق بشه، سازمان بهداشت جهانی گفته که 2 دوز این واکسن کافی هست، یعنی اگر الان یک واکسن زده میشه 6 ماه بعد تزریق بعدیش. ولی چون گفتیم خب تا 26 سال هم زده میشه، اون وقت 3 دوز باید زده بشه، یکی که زده میشه یک بار دیگه 2 ماه بعد و ماه بعدی 6 ماه بعد. اون واکسن هایی که 2 ظرفیتی هستن یا سرواریکس هم که زمان تزریقش میشه الان 1 ماه بعد و 6 ماه بعد، و تا به حال نشون داده شده که احتیاج به دوز مجدد برای واکسن نیست و تقریبا ایمنی کامل ایجاد میکنه علیه ویروس HPV. و چون سرطان دهانه رحم جزء بیماری های عفونی تزریق طبقه بندی میشه و واکسن هم علیهش وجود داره که غربالگری اولیه هست، توصیه به مصرف این واکسن هست و بهتر هست در سیاست گذاری همه برنامه ها وجود داشته باشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی، ممنون از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه زربان قرار گرفته باشد. خب خانم دکتر، میرسیم به بحث در مورد انجام تست و معاینه پاپ سمیر. میخوایم بدانیم که فاصله های انجام تست پاپ سمیر با توجه به او اهمیتش که شما اشاره کردین برای خانم های مختلف از نظر سنی با چه فاصله باید باشه؟ اولین دفعه و اولین باری که باید انجام شوه از چه سنی و با چه فاصله باید ای تکرار شوه و تا چه سنی و تا چه عمری باید ادامه داشته باشه اینمی تست و انجام پاپ سمیر؟
از اونجایی که سرطان دهانه رحم گفتیم یک دوره نهفته طولانی داره، از وقتی که ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن یک خانم میشه، ما رد پاش رو روی دهانه رحم با نمونه برداری که از ترشحات دهانه رحم میگیریم و بهش میگیم پاپ اسمیر، به اسم کسی که اولین بار آقای پاپا نیکولاو بودن به این اسم میشناسیمش. اون چیزی که برای ما توی کتاب هامون هست، خب میگم پاپ اسمیر از 21 سالگی شروع بشه تا 65 الی 70 سالگی ادامه پیدا بکنه. حالا این چیزیه که نوشته شده است.
بله.
ولی معاینه هر فردی، شرایط بالینی هر خانمی، آیا دارویی برای تضعیف سیستم ایمنی مصرف میکنه یا نه؟ آیا مبتلا به ویروس هیومن ایمینودفیشنسی ویروس یا HIV هست یا نیست؟ اینا تاثیرگذار هست در فواصل پاپ اسمیر و اون چیزی که کلینیسیان، پزشک، ماما میبینه، خب میتونه فواصلش رو کمتر بکنه به 6 ماه، 1 سال. ولی معمولش همینه که باید از 21 سالگی شروع بشه و اگر پاپ اسمیری میگیریم که نوع معمولیش هست، یعنی ترشحات روی لام کشیده میشه توسط یک محلول الکلی یا فیکساتور فیکس میشه و دکتر آزمایشگاه زیر میکروسکوپ میبینه که آیا سلول غیر طبیعی وجود داره یا نداره، هر 3 سال یک بار مورد قبول هست. و اگه بخوایم به عنوان تست دوگانه از انجام پاپ اسمیر و تست علیه ویروس HPV استفاده بکنیم، میتونیم فواصل غربالگری رو طولانی ترم بکنیم. ولی زیر 30 سال توصیه نمیشه تست دوگانه انجام بشه، به خاطر اینکه آلودگی با ویروس هیومن پاپیلوما ویروس خیلی زیاد هست و خیلی از اینا با خود سیستم ایمنی فرد انتظار داریم که تا 30 سالگی از بدن پاک بشه. حالا مشخص هم بشه که یه خانم آلوده به این ویروس شده، در سنین باروری هست، بخوایم درمانی براش انجام بدیم ممکنه باروریش رو دچار اختلال بکنیم. اینی که ما 30 سال به بعد این تست دوگانه رو استفاده میکنیم تا 65 الی 70 سالگی و فاصله غربالگری هامون هم اگر مشکلی خانم نداشته باشه میتونه تا 5 سال یک بار هم باشه. بازم معاینه هر فرد توسط کلینیسیان و شرایط هر فرد ممکنه متفاوت باشه و نیاز به فواصل کمتر غربالگری براش وجود داشته باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر امین مقدم. بحث امروز به پایان میرسانیم، انشالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه‌ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
شاید همه دوستان در خانوادهشون اگزمای دست رو تجربه کردن. اگزمای دست از لحاظ عدد شماری شایع ترین نوع اگزمای پوستی هست. اگزما یک کلمه بسیار کلی هست و شاید در کتابهای پوست ما حداقل 30 تا 40 تا بیماری داریم که با اگزما شروع میشه. اگزمای دست، اگزمای فرشتی، اگزمای سبوره سر، اگزمای در واقع حلقوی، اگزمایی که در اندام تحتانی افراد مسن ایجاد میشه، همه اینا در واقع یه شکلی از اگزما هستن و اگزما علامت اصلیش خارش، قرمزی و پوستریزی هست. یه خانومی که خیلی با شوینده ها کار میکنه، با وایتکس و شوینده های مختلف و خوب پیشگیری و مراقبت نمیکنه، بعد از 2-3 سال یا حتی زودتر ممکنه دچار یه خشکی، قرمزی و پوستریزی بشه که ممکنه چندین سال هم طول بکشه و بسیار ممکنه اذیتش کنه. این اگزمای دسته. این اگزما اگزمای تحریکیه. حالا ممکنه یه فردی زمینه آلرژیک داره، مثلا فردی، همه افرادی که گوشواره میندازن محل گوشوارهشون، یا همه آدمایی که یه شلوار دکمه دار فلزی میپوشن و محل دکمه شلوارشون حساسیت یا قرمزی ایجاد نمیشه، این محدوده. ولی تو اگزمای تحریکی اگر من و شما هم، من و شما حالا تو مردها بیایم طولانی مدت ظرف بشوریم و مراقبت نکنیم، با شوینده ها تماس داشته باشیم، قطعا مثل خانوم ها دچار اگزمای دست میشیم و حالا تماس شغلی تو مردها میتونه اگزمای دست رو ایجاد کنه. تو اگزمای تحریکی اون زمینه آلرژیک لازم نیست، ولی تو اگزمای آلرژیک اون زمینه پس باید وجود داشته باشه. درمان اگزما پیشگیریه و درمان اگزما موقته، به شرطی فرد میتونه خوب بشه که تماسش با اون عوامل تحریکی و یا آلرژیک که شایع ترین آلرژن در ایجاد بیماری های پوستی آلرژیک نیکل هست، رده در واقع فلزات بدل نیکل، کوبالت و کروم هستش که پیشگیری از تماس نداشتن با اونها باعث بهبودی میشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
ایران گشت.
نام یاد خدا و سلام دوستان عزیز شنونده، باز هم از برنامه ایران گشت خدمت شما رسیدیم و امیدواریم که با ما همراهی کنید. اگر یادتان باشه دوستان، در برنامه‌های قبل با ایرانیان ترکمن برخی از آداب و رسومشان آشنا شدیم و امروز هم همانطور که وعده کرده بودیم و بررسی ادبیات مکتوب و شفاهی ایرانیان ترکمن انشالله میپردازیم. از شما هم دعوت میکنم شنونده باشید و همراهی کنید. دوست عزیز، ادبیات عامیانه ترکمن و دو بخش ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی تقسیم میشه. ادبیات مکتوب ترکمن ها که در ایران و جمهوری ترکمنستان زندگی میکنن تقریبا از 500 سال پیش آغاز میشه و چهره های نظیر دولت محمد آزادی از شاعران معروف قرن 12 هجری، مختوم قلی فراغی شاعر بزرگ ترکمن، قربان دردی زلیلی از شاعران کلاسیک قرن 13 هجری ترکمن و بسیاری شاعران دیگر را میشه نام برد که از اونا دیوان اشعار و داستانهای بسیار زیبایی بر جای مانده. دوستان عزیز، گفتنی است که در میان همه شاعران ترکمن مختوم قلی فراغی نام و آوازه بلندتری داره و کتاب و نامش از تقدس ویژه‌ای برخوردار هست. بخش اعظم اشعار مختوم قلی با الهام از اعتقادات مذهبی است و دیوانش سراسر ستایش و مدح فضایل انسانی و اخلاقی و ذکر کرامت بزرگان دین هست.
اشعار فراغی هر سال برای شیفتگانش تازه تر می شود.
مختوم قلی که مرمز عجل دایما زمین دالماز.
مختوم قلی فراغی این صحبتاش چون عارفانه و عاشقانه بوده و نهاد انسانم عاشقانه عارفانه با خدا پیوند داره، به خاطر همین همیشه به قلب همه انسان ها می شینه.
اگر خوب متوجه شعرهای مختوم قلی باشه، همش در مورد انسانیت و اسلامیت صحبت می کنه.
آثار مختوم قلی وطن پرستی، وطن پرستی و همدلی و اتحاد است.
مختوم قلی مبلغ حب اهل بیت علیه السلام بود.
منادی وحدت بودن و توجه ویژه داشتن به انبیا و نبوت و امامت از ویژگی های اشعار مختوم قلی است.
عشق مختوم قلی فراغی به اهل بیت عصمت و طهارت سبب شده که برادران ترکمن ما هم همگی علاقمند به اهل بیت عصمت و طهارت باشند.
حفظ وحدت یکی دیگر از محورهای دیوان مختوم قلی فراغیه.
استکبار جهانی میخواد وحدت ما مسلمان ها را از بین ببره، برای همین ما باید به پیام مختوم قلی احترام بذاریم و وحدت خودمون رو با هم دیگه حفظ کنیم.
همیشه ایشون منادی وحدت بوده، یکی از محبان جدی اهل بیت عصمت و طهارت بوده. در کنار علاقه‌ای که به حضرت رسول صلوات الله علیه داشته، یک ارادت قلبی ویژه به خاندان